کسانم، بعد آخرین فرد را هم انشاءالله مطرح کنم برای روز شنبه اگر عمری باشه، انشاءالله در فرمایشات مرحوم آخوند در کفایه وارد بشه. اون استدراک این بود که بعد از یوم الشک آیا احکام روز عید بار می شود؟ یا همانطور که عرض کردیم اگر اول ذی‌الحجه مشکل شد و یوم الشک بود، آیا روز عرفه احکام عرفه که من جمله وجوب وقوف به عرفات هست مترتب می شود ام لا؟ خب طبعا یک مسئله می داریم، بعد باقی را هم قیاس کنید. مثلا روز سیوم ماه رمضان و یوم الشک شده است، استصحاب کنیم بقای موضوع یا بقای حکم را؟ یعنی استصحاب کنیم بقای رمضان را یا استصحاب کنیم بقای وجوب صیام را؟ بسیار خوب، آیا به هر یک از این دو استصحاب ثابت می شود که روز بعد روز عید و احکام روز عید فطر که از قبیل نماز عید فطر و حرمت صیام در روز عید است مترتب می شود ام لا؟ تا کنون سیره بزرگان بر این بوده که یوم الشک را ملحق به رمضان می کردن و روز بعد را روز عید تلقی می کردن و تمام احکام عید را بار می کردن از قبیل حرمت صوم، به پاداشتن نماز عید و سایر اعمال. در صورتی که این اصل مثبته، برای اینکه گرچه اینکه استصحاب موضوعی رمضان جاری می شود، اما این لازمه عقلی یا عادیش آن است که پس فردا اول شوال باشه. به اصل مثبت همون بود که ما بر مستصحب اثر عادی یا اثر عقلیش را مترتب کنیم. اینجا بر استصحاب بقای رمضان سقوط یوم العید را برای فردا میخوایم اثبات کنیم و این اصل مثبت. در نتیجه به تکافو افتاده اند که خب از یک طرف سیره متشرعه بر آن است که احکام عید را فردا بار می کنند، از یک طرف هم استصحاب و اصل مثبت حجت نیست. چگونه جمع می شود کرد؟ هر شد محقق نائینی از این راه پیش آمده اند که فرموده اند به حسب روایات مدار در یوم الفطر به دو چیزه، یکی به صوم للرؤیا و افطر للرؤیا، و دیگری به مضی ثلاثین یوم من شهر رمضان. بنابراین یوم الشک به مقتضای استصحاب یوم رمضان و از طرفی هم قطعا یوم الثلاثین خواهد بود اگر رمضان یوم الثلاثین، و طبق روایات بعد از گذشتن ثلاثین یوم من رمضان اولین روز بعد روز فطره و روز عید فطره، ولذا میگویند مشکلی در کار نیست، و بعد همین را سرایت به سایر شهور خواهیم داد. پس بنابراین 30 روز از ذی‌قعده هم که گذشت، روز بعد اول ذی‌حجه است. 30 روز از ذی‌حجه هم که گذشت، روز بعد اول محرم و عاشرش یوم العاشوراست. و وقتی 8 روز هم از ذی‌حجه گذشت بعد از 30 یوم از ذی‌قعده، 8 روز که گذشت می شود روز بعد روز نهم و روز عرفه. این بیان را مرحوم استاد میپسندند، میگن درسته، اما مورد نص خصوص شهر رمضانه. این که بعد از 30 یوم حکم شده به عید فطر، این 30 یوم از رمضانه. تعدی به سایر شهور یا تعدی به یوم العرفه و ایام دیگر ماه موجبی برایش نیست، و دلیلی بر این تعدی در غیر رمضان نخواهد بود. انصاف اینه که بعض از موارد انسان مطمئن و قاطع به عدم خصوصیت، این اشکال استاد ابدا به نظر نمیاد وارد باشه خصوصیتی در رمضان و اول شوال نیست. هر ماهی که 30 روز بر او بگذرد، روز 31 مبدأ ماه جدید، ابدا چنین احتمالی داده نمیشه که این خصوصیت برای ماه رمضان و شوال باشه، چون که قطعا احتمال داده نمیشه که باقی ایام شهر از این قانون پیروی نکنه و بگیم نص نیست. یعنی بگیم که اگر 30 روز از ذی‌قعده گذشت، روز اول ذی‌حجه، اما 9 روز بعد حکم عرفه بر او بار نشه. قطعا چنین نیست. اگر شارع ما را متعبد کند که پس از 30 روز مبدأ شهر جدیده، خب اگر 9 روز از یوم الشک ذی قعده گذشت، قطعاً از دلیل هر عاقلی استیناس میکنه که روز نهم نهم دیگه. بنابراین به نظر میرسه اشکال و استاد وارد نباشه. سپس خود مرحوم استاد دیدیم در دروس گذشته متوسل شدند به استصحاب بقای یوم اول شوال بعد از گذشتن یوم الشک. عرض کردم ایشون میفرمایند صبح روز 31 که روز بعد از یوم الشک است، پس از گذشت 1 ساعت 10 دقیقه یقین می کنیم که یوم العید وارد شده است. حالا یا دیروز وارد شده بود پس از اذان صبح، و یا امروز بعد از طلوع فجر وارد شده. رسایون، پس بعد از گذشتن 1 ساعت 10 دقیقه از فجر روز 31 استاد میفرمود یقین داریم به دخول ماه شوال و طلوع فجر یوم العید. یقین داریم که روز عید فجرش طالع شده است. اما شک می کنیم که آیا این فجر یوم العید که طالع شده بود منقضی شده اگر دیروز روز عید بوده، و یا اینکه یوم العید باقیه اگر امروز روز عید باشه. دقت کنید، می‌فرمود استصحاب می‌کنیم وجود یوم العید را به نحو کانه تامه. بگیم الان که 1 ساعت از طلوع فجر گذشته، یقین داریم که یوم و عید شوال عید الفطر داخل شده است. اما شک داریم که این یوم العیدی که داخل شده زائل شده است اگر دیروز بوده، یا باقی است اگر امروز بوده. پس یقین به حدوث و شک در ارتفاع مجرای ما استصحاب بقای یوم العید. ان قول که خب این مستصحب شما آن نشد که امروز عید است و استصحاب کنیم بقای امروز عید را، چون که مستصحب شما این بود که یقین داریم به دخول روز عید و طلوع فجر یوم العید. اما امروز طلوع فجر عیده؟ نه. دیروز؟ اونم نه. بلکه شما مدعی هستید که مستصحب شما وجود کلی فجر یوم العید. میگیم ما در روز 31 بعد از 1 ساعت از فجر یقین داریم که فجر یوم العید وارد شده. به نحو مفاد کانه تامه. اما ثابت نمی کنیم که امروز روز عیده، و اگر امروز روز عید نبود به چه مناسبت نماز عید را امروز بخوانیم؟ و به چه دلیل بگوییم صوم امروز حرامه؟ روشن آقایون؟ پس مستصحب شما کلی یوم العید شد، ولی اون چه که اثر برش بار می شود مفاد کانه ناقصه است، یعنی کون هذا اليوم عیدا و استصحاب کانه تامه اثبات کانه ناقصه، یعنی اینکه امروز عید است، این را ثابت نمی کنه. دقت کردین آقایون؟ در صورتی که آثار برای امروز، و میخوایم ثابت کنیم که در روزی که عید است روز حرامه، و شما با استصحاب کلی بقاء یوم العید ثابت نمی کنید که امروز عید است و حرامه، مگر به اصل مثبت. ایشون جواب میداد، میفرمود که ما در بحث استصحاب زمان شبیه همین را گفتیم. گفتیم اگر ما استصحاب کردیم بقای نهار رمضان را، ثابت می کنیم که پس افطار حرامه. چرا؟ برای اینکه موضوع حرمت افطار بقاء وجود رمضان، وجود نهار رمضانه. اونجا گفتیم نمی توانیم بگوییم این ساعت قبلا نهار رمضان بوده الان هم نهار رمضان است. اینکه این غلطه، این ساعت قبلا نبوده که متصف به نهار رمضان بشه. گفتیم اما می توانیم به نحو مفاد کانه تامه نهار رمضان را استصحاب کنیم، بگیم کان نهار موجود و الان هم نهار و رمضان موجود. بعد ادعا کردیم که موضوع حرمت افطار وقوع الافطار مع کون الوقت نهار رمضان، یک جزء که النهار و موجودون به اصل ثابت شد، افطار هم بالوجدان حکم به حرمت بار شد. اینجا هم همینطور میگیم. استاد میفرمود لازم نیست که ثابت کنیم امروز روز عید است تا شما بگویید به استصحاب بقاء یوم العید ثابت نمی شود مفاد کانه تناقصه به هو اینکه الیوم یوم العید. اینطور نمیگیم تا اشکال وارد بشه، بلکه میگوییم اون چه که لازم است وجود یوم العید، و بعد اگر یوم العید موجود بود نماز هم لازمه، روزه هم لازمه، حرامه. پس به برکت استصحاب اصل وجود یوم العید ثابت میشه. اگر یوم العید موجود بود، خاصیتش هم این است که حرام است روزه گرفتن و واجب است نماز عید. این هم بیان استاد. ولی ولنا فیه مناقشتون، حاصل مناقشه ما این است که اولا سیدنا الاستاد این از قبیل علم اجمالی است به دو طرف، که یک طرف او منقضی شده است و از ابتلا خارج شده، یک طرفش باقیه. چون که ما یقین داریم در فجر امروز، یقین داریم یا دیروز عید بوده و منقضی شده و تمام شده، یا امروز عید است و باقیه. و گفتن علم اجمالی اگر یکی از دو طرفش از محل ابتلا خارج شد، چنین علم اجمالی منجد و مؤثر نیست. پس ما یقین داریم یا دیروز عید بوده است و منقضی شده و یا امروز عیده. چگونه می توانیم آثار را بار کنیم؟ این اولا. ثانیا به نظر می رسه که این استصحاب و استاد از قبیل قسم دوم، از قسم ثالث استصحاب کلی باشه. قسم دوم استصحاب کل، قسم سوم استصحاب کلی این بود که کلی موجود شده باشد به وجود فردی و اون فرد زائل شده. احتمال میدیم کلی به فرد دیگری باقی باشه. بعد این قسم ثالث سه قسم داشت. قسم اولش این بود که یقین داشته باشیم به وجود کلی و یقین داشته باشیم که اون فردی که کلی به وجود او موجود شده بوده مردد بوده بین فردی که رفته و فردی که باقی مانده، مثل که یقین داشتیم به وجود انسان ولی نمیدانیم این انسان به وجود زید وجود پیدا کرده بود یا به وجود امر که اگر به وجود زید بوده رفت شده و اگر به وجود امر بوده باقی است. قسم دوم از استصحاب قسم سوم این بود که کلی به وجود فردی موجود شده و آن فرد به کلی زائل شده، ولی احتمال میدیم حین زوال او فرد دیگری موجود شده باشد که کلی به فرد دوم باقی باشه و این قسم را محققین رد کردند و گفتند استصحاب کلی در قسم دوم از نوع سوم جاری نمیشه. ما نحن فی هم از این قبیله، زیرا یقین داریم یوم العید یا در دیروز واقع شده بوده که قطعا منتفی شده، و اگر امروز موجود شده باشه باقیه. پس استصحاب یوم العید می کنیم در حالی که مردد است بین فردی که قطعاً زائل شده و فردی که محتمل الحدوث است، لذا به نظر می رسد استصحاب سیدنا الاستاد ناتمام باشه و اقوا فرمایش استاد نائینی است. آخرین فرد در مقام ما این است که اگر فرض کردیم مردد شد مالی بین زمان و عدم زمان، مالک مال به شخصی که مال در ید او تلف شده میگوید تو ضامن مال من هستی و مال من را مثلا بدون اجازه گرفتی، پس باید حالا که تلف شده مثل یا قیمت را بپردازی. دومی میگوید این مال در ید من ید امانی و یا ید عاریتی بوده و من ضامن نیستم، زیرا تلف هم به تعدی و تفریط نبوده. اینجا گفتند مشهور فرمودند که مدعی عدم زمان قول او مقدمه، منتها گفتند یکی از وجوه تقدم قول نافی زمان اینه، ببخشید گفتند قول مدعی زمان مقدمه، چرا؟ به وجوهی استدلال شده یک وجه آن همین اصل مثبت، میگویند نفی زمان متوقف است بر اینکه مالک اجازه داده باشه یا راضی به اخذ من تلف المال فی یدهی باشه، مقتضای استصحاب امر که رضایت که اجازه امر حادثیه، مقتضای استصحاب عدم رضایت یا عدم اجازه است. پس حالا که اجازه صادر نشده، گفتن ثابت می شود که این ید ید عادی است و ید عادی ضامنه. دلیل بر زمان را استصحاب عدم الرضا و عدم الاجازه دادهاند و بعد گفتن لازمه عدم الرضا و عدم الاجازه آن است که پس این ید ید عادی است و ید عادی علی القاعده ضامنه. بر این اساس گفتن یکی از موارد تمسک به اصل مثبت شهرت به قول به زمان است، در جایی که بین المالک و ذلیت تنازع میشه. حالا شما ببینید راه دیگری دارید برای اثبات زمان یا تنها مستند قول مشهور در زمان اصل مثبته؟ دیگه این را به عهده خودتون واگذار میکنیم که انشاءالله جوابش را زود شنبه بیارید. و السلام علیکم و رحمت